شون آشنا نباشیم، اما ماده های اولیه ای رو تولید میکنند که در تولیدات پسینی که به دست ما میرسه خیلی نقش مهمی دارن. امروز هم با مدیر عامل شرکت دانش بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان گفتگو میکنیم. امیدوارم این ارتباط زودتر برقرار بشه و با ایشون بتونیم گفتگو بکنیم. خوشبختانه ارتباط ما دوباره با آقای ابراهیمیان برقرار شد. آقای ابراهیمیان بهتون دوباره سلام میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجددم و خدمت همه شنوندگان عزیز، من عذرخواهی میکنم.
زنده باشید. آقای ابراهیمیان، داشتین میفرمودید که شرکت شما چه فعالیت هایی میکنه، بیشتر باهاتون آشنا بشید.
بله خواهش میکنم. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما سال 89 جزء شرکت های اولی بودیم که مجوز دانش بنیان رو دریافت کردیم.
بله.
با توجه به حالا تحریم هایی که اتفاق افتاده و به عرضتون برسونم، با توجه به اینکه شرکت های حالا پتروشیمی و پالایشگاه ها براشون به صرفه است که بدون اینکه از سرویس خارج بشن و شاددان داشته باشن، در واقع از سلامت تجهیزاتشون اطمینان پیدا کنن،
بله،
ما اومدیم به این سمت که سرویس هایی رو ارائه بدیم که مجموعه های نفت و گاز و پتروشیمی بتونن بدون توقف از سلامت تجهیزاتشون مطمئن بشن.
بله.
در این راستا با توجه به پروژه‌ای که در زمان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا بنده و همکارم داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که یکی از روش‌های ادوانس NDT یا تست‌های غیر مخرب پیشرفته که داخل ایران هم به عرضتون برسونم هیچ مجموعه‌ای تو این زمینه کار نکرده، خیلی میتونه مناسب باشه و به عرضتون برسونم خوب فعالیتمون رو شروع کردیم.
بله.
دوره‌های آموزشیش رو گذروندیم، نرم افزارهای مربوطه رو بعضیتون میرسونم طراحی کردیم تو شرکت برای تحلیل داده ها و تقریبا از سال 91 داریم توی این زمینه کار میکنیم و الحمدلله پروژه‌های خیلی خوبی رو تونستیم انجام بدیم و منافع بسیاری برای خیلی از شرکت ها داشتن. مثلا اگه من بخوام مثال بزنم،
بله بفهم،
آخرین پروژه که ما انجام دادیم 8 مخزن LPG پروپان و بوتان بوده که ما اینا رو تست انجام دادیم، برای همشون گواهینامه سلامت صادر کردیم که برای بحث صادراتشون مشکل نداشته باشن و خب خیلی زمان و هزینه هم صرفه‌جویی داره برای مجموعه ها دیگه. یعنی ما مخازن مثلا دو جداره رو که تستشو انجام میدیم نهایتا 10 روز تا 15 روز زمان میبره، ولی خب اینا اگر بخوان از سرویس خارج بشن و تست بشن، هر مخزن حداقل 6 ماه زمان میبره. خب این 6 ماه هم هزینه اتاق سرویس داره برای مجموعه ها،
بله،
و هم بحثای ایمنی و محیط زیستی.
درسته، یعنی در واقع شما یک شرکت صحت سنجی هستین، درسته؟
بله دیگه، ارائه خدمات تست و پایش سلامت تجهیزات.
بله، آزمایش تجهیزات. و این عنوانی که در نام شرکتتون هست، تحقیق و توسعه، این تحقیق تحقیقات عملی است یا تحقیقات نظری؟
ما تو هر دو زمینه کار کردیم. همونطور که میدونین خب تکنولوژی های ادوانس به این صورت هست که معمولا شرکت ها نهایتا یه سخت افزاری رو میفروشن،
بله،
که شما بتونین ازش استفاده بکنین، ولی خب محرکه اون سخت افزارها در واقع نرم افزارهایی هست که شما باید بتونین ازشون استفاده کنین و داده هاتون رو تحلیل بکنین.
بله.
خب این نرم افزار قیمت خیلی زیادی داره و به صورت پکیج هم فروخته میشه، یعنی
به صورت بسته، یک مجموعه بسته
نرم افزاری رو بتونین بگیرین و جاهای مختلف استفاده کنین. برای پالایشگاه خود شرکت ها، مثلا برای آرامکو عربستان، الان شرکت آمریکایی میستراس اومده اینو بومی سازی کرده.
بله.
بر اساس تجهیزاتی که دارن اومده اون پکیج اونجا پیاده سازی کرده. هزینه های زیادی داره و خب برای مجموعه ما هم به صرفه نیست با توجه به حالا شرایطی که فعلا دارن. ما اومدیم روی این نرم افزارا کار کردیم، هم رو بحث برجستون نظری، هم با توجه به تستایی که انجام دادیم، داده هایی که استفاده کردیم، اومدیم سیستممون رو ترین کردیم که این به صورت اتوماتیک دیتا رو بتونه دریافت کنه و تحلیل‌ها رو روش انجام بده، یعنی
درست.
نیاز به اپراتورش کمتر بشه در واقع.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیمیان، از آشنایی با شما خوشحال شدم.
خواهش می‌کنم،
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم، ممنون از فرصتی که اختیار ما قرار دادین. خداحافظ.
خداحافظ.
امام علی ابن محمد هادی علیه السلام در نیمه ذیحجه سال 212 هجری قمری نزدیک شهر مدینه در روستای سریا چشم به دنیا گشود. ایشان پس از پدر بزرگوارش 33 سال امامت شیعیان را بر عهده داشتند. امام هادی علیه السلام از آغاز امامت در مدینه حضور داشتند و در مدت اقامت در این شهر نقش بسیار مهمی در رهبری شیعیان ایفا کردند.
در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حمید رضا مطهری، استاد تاریخ صدر اسلام. آقای دکتر سلام بهتون میکنم، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی جناب مؤمنی عزیز و مخاطبان خوب و ارجمند برنامه سرزمین من و همینطور همکاران عزیز و ارجمندتون، تبریک عرض میکنم این ایام.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در بررسی زمانه زیست امام هادی علیه السلام که فردا هم زادروز ایشون هست، در واقع یک دوره رو میبینیم که مأمون حاکم بوده و بعد از اون نوبت به متوکل میرسه. در واقع یه مقدار که چرت کنم میشه گفت که خیلی زیاد گرایش های این دو نفر هم با همدیگه متفاوت بوده، یعنی یه مقدار در زمان مأمون امکان فعالیت بیشتر بوده. کمی میخواییم این زمانه رو برای ما تشریح بفرمایید و ما با زمانهی که امام هادی علیه السلام درش زیست میکرده آشنا بشیم.
بله، خدمت حضرت علی عرض کنم که خب دوران امام هادی علیه السلام یک دوران متفاوتی از دوران قبل هست. همونطور که می‌دونیم امام هادی علیه السلام مانند پدر بزرگوارشون یعنی امام جواد علیه السلام در سن کودکی به امامت رسیدن.
بله.
و البته امام جواد علیه السلام همزمان بودن، آغاز دوران امامتشون همزمان بود با حکومت مأمون، و بعد هم در انتهاش به حکومت معتصم رسید که امام هادی علیه السلام در عصر معتصم به حکومت رسید.
درست.
و به امامت رسید و بعد هم ادامه امامت امام هادی علیه السلام با خلفای بعدی که مهمترین دوره و در واقع سخت‌ترین دوران عصر متوکل بود. وضعیت و شرایطی در جامعه به وجود آمد در عصر متوکل که شیعیان به شدت تحت فشار قرار داشتند و امکان ارتباط اونها با امام و رهبر جامعه به شدت کم شده بود. این از یک طرف. از طرف دیگر افکار و اندیشه های انحرافی در جامعه به شدت افزایش پیدا کرده بود، به شدت زیاد شده بود و این افکار و اندیشه های انحرافی سبب شده بود که یک به اصطلاح فرقه هایی حتی در جامعه اسلامی رشد و گسترش پیدا کنند که رشد و گسترش فرقه ها سبب ایجاد انحرافات فرهنگی در جامعه شده بود از یک طرف. از طرف دیگر خود دستگاه خلافت عباسی هم به شدت موضع ضد علوی به خودش گرفته بود. میدونیم که متوکل یکی از دشمنترین افراد نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام است و نسبت به شیعیان و پیروان امیرالمومنین.
بله.
یعنی اگر ما دوران خلافت عباسی رو در عصر حضور ائمه علیهم السلام بررسی کنیم، به جرأت میتونم عرض کنم خدمت شما که یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای اهل بیت، برای ائمه علیهم السلام و برای شیعیان همین دوران خلافت متوکل بود و از همین رو هست که اقدامات امام هم مدنوی متناسب با همین جریان ها شکل میگیره. یکی از مهمترین کارهایی که متوکل انجام میدهد در دشمنی با اهل بیت علیه السلام تخریب بارگاه مطهر امام حسین علیه السلام هست، حتی ممنوع کردن زیارت و حتی اذیت و آزار و شکنجه برای کسانی که میرفتن به زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام. خب من این دو تا نکته رو اشاره کردم، یعنی ضدیت متوکل با امیرالمؤمنین و از طرف ضدیت با امام حسین علیه السلام و تخریب بازگاه مطهر، دانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در قالب این زیارت قدیریه بیان کرده، به نوعی تاریخ نگاری امام هادی علیه السلام رو از زندگانی امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زیارت قدیریه میتوانیم ببینیم، در چه فضایی و در چه شرایطی، در شرایطی که متوکل به عنوان دشمن علویان و دشمن اهل بیت و به ویژه دشمن ترین فرد نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام در جامعه اقدامات خودش رو در واقع نشون داده.
درسته، خیلی ممنون.
در فضای امام هادی علیه السلام زیارت غدیریه رو بیان میکنه.
درسته، بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر مطهری، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
فراهم کردن زمینه ورود شیعه به عصر غیبت از اقدامات اساسی امامان شیعه علیه السلام بوده و همواره شیعیان را متوجه این امر می کردند. در این راستا امام هادی علیه السلام هم اقداماتی انجام دادند، همچون بیان روایات فراوان در مورد فرارسیدن و نزدیک بودن عصر غیبت، بشارت به ولادت حضرت حجت و مخفی بودن ولادت و هشدار اینکه مبادا مخفی بودن باعث تردید شیعیان گردد، کم کردن تماس مستقیم شیعیان با حضرت به طوری که در سامرا مسائل شیعیان از طریق نامه یا نمایندگان حضرت پاسخ داده میشد، تا از قبل برای شرایط و تکالیف عصر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آمادگی داشته باشند.
درباره مراتب علمی و اخلاقی امام هادی علیه السلام گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین محمد افضلی. حاج آقا بهتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت سرور از جمادهای مؤمنی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای افضلی، کمی درباره که مرتب علمی و اخلاقی امام هادی علیه السلام توضیح بفرمایید. خوشبختانه از ایشون رساله جبر و اختیار به جا مونده، زیارت جامعه کبیره و همینطور زیارت قدیریه و در واقع این جای خوشبختیه که منابع مکتوبی از این امام همام بر جا مونده. از زبان شما میشنویم.
بله بله، پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوار. میلاد با سعادت آقا امام هادی. آقا امام هادی علیه السلام نمونه از انسان کامل و در واقع مجموعه سترگی از اخلاق اسلامی بود. ابن شهر آشوب در این باره می نویسه امام هادی علیه السلام خوشخوترین و راستوترین مردم بود. کسی که اونو از نزدیک می دید خوشبرخورترین انسانها رو دیده بود و اگه آوازه آقا رو شنیده بود، از دور شنیده بود، وصف کامل ترین فرد رو در واقع شنیده بود. هرگاه در حضور او خاموش بودی، هیبت و شکوه وی تو رو فرا می گرفت و هرگاه اراده گفتار می کردی، بزرگی و بزرگواریش در واقع در تو پرده در می انداخت و از دودمان رسالت و امامت و میراثدار جانشینی و خلافت بود و شاخساری دل نواز از درخت پربرگ و بار و نبوت و میوه سرسبد درخت رسالت بود. اما از لحاظ علمی ها جای مؤمنی عزیز و بزرگوار، یکی از محورهای اساسی و مهم پشتوانه های امامت فرماید دانش امامی که بر اساس آن بشریت از کور راه های نابودی رهایی پیدا میکنه. شخصیت علمی امام هادی از همان دوران کودکی و پیش از امامت ایشان شکل گرفته بود. مناظره های علمی، پاسخگویی به شبهه های اعتقادی و تربیت شاگردان برجسته نمونه های برجسته از جایگاه والای علمی آقا امام هادی است. ایشان در همان کودکی در واقع مسائل پیچیده فقهی رو که بسیاری از بزرگان و دانشمندان در حلش عاجز میموندن آقا امام هادی حل میکرد. گنجینه‌ای پایان ناپذیر از دانش و بینش بودند دشمن ساده اندیش رو که نگاه میکنیم به خیال اینکه در هم بشکن وجهه علمی امام رو مناظره های علمی تشکیل میدادن، ولی مواجه میشدن با رسوایی و فضاحت.
بله.
از این رو بله به بلندای مکام امام اعتراف میکردن و سر تسلیم در واقع فرو میآوردن.
درود به شما حاج آقا. بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و من هم زادروز امام هادی رو بهتون تبریک میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. التماس دعا.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
عملیات رمضان در شب 21 ماه مبارک رمضان و سالروز شهادت امام علی علیه السلام در ساعت 21:30 شامگاه 23 تیر سال 1361 با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در منطقه عملیاتی شلمچه در شرق بصره آغاز شد. در این حمله 10 تیپ از سپاه و 2 لشکر از نیروی زمینی ارتش حضور داشتند که تحت امر 4 قرارگاه عملیاتی بودند.
بریم به سراغ یکی از رزمندگانی که در همین عملیات رمضان در سال 1361 حضور داشته، سردار محمد جواد اسلامی. سردار بهتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب مؤمنی و همه شنوندگان خوب برنامه سرزمین من عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم سردار. از عملیات رمضان به عنوان یکی از بزرگترین نبردهای زرهی یاد میشه. اول کمی در مورد خود این نبرد زرهی توضیح میدین که یعنی چی، چون خود من خیلی آشنایی ندارم.
اجازه اول من تبریک عرض کنم دهه امامت و ولایت، عید سعید قدیر خم. بله. بزرگترین عید همه بشریت و سالروز میلاد امام هادی علیه السلام.
بله خیلی ممنون.
حقیقت چنون اون چیزی که در همه منابع ذکر شده، عملیات رمضان بزرگترین عملیات زمینی زرهی بعد از جنگ جهانی دوم محسوب شده در کل دنیا.
بله. یعنی
معنا که هم بله
یعنی چی بفرمایید؟
یعنی این که هم از جهت وسعت عملیات، هم از منطقه درگیری، هم نیروهایی که درگیری عملیات بودن و وسعتی که عملیات پوشش میداد، چون بنابر 1600 کیلومتر مربع بنا بود که اون مسلطی شکل منطقه. بله. عملیات باشه که از بزرگترین عملیات های تاریخ بشر حداقل در یک دو قرن اخیر محسوب شده.
بله.
منطقه خود عملیات رمضان به نظر میاد که عملیات رمضان یه نقطه عطف در تاریخ دفاع مقدس باید حساب کرد. از این جهت که اول اینکه اولین عملیاتی است که ما به تعقیب متجاوز در خاک خودش پرداخت. قدر و ورود به خاک عراق یک پروسه که شد، موافقت از امام اخذ شد و مسائل سیاسی که اون ایام بود. نقطه اول. نقطه دوم اینکه بعد از عملیات فتح خرمشهر، عملیات الی بیت المقدس، ما شاهد اشغال لبنان توسط اسرائیل غاصب هستیم.
بله.
بعضی از نگاه ها اون ایام به این سمت رفت که ما باید دفاع مقدس و جنگ با عراق در اولویت دوم قرار بدیم و اولویت اول ما مبارزه با اسرائیل با آزادی قدس.
بله.
و استراتژی که امام با اون تیزبینی مشخص کردن این بود که راه قدس از کربلا میگذرد و مجدداً به اصطلاح همه نگاه ها را معطوف به جنگ کردن و جنگ در رأس مسائل قرار دادن.
بله.
اینا و برخی نکاتی دیگه که حالا شاید فرصت نباشه اینه که عملیات رمضان را در یک جایگاه قرار میده که نقطه عطف و یه نقطه درست. مهم دیگه که وجود داره اینه که دشمن و همه حامیان متوجه شدن که جمهوری اسلامی و رزمندگان ما برای رسیدن به اهدافشون، برای تحقق حقشون و احقاق حقشون کوتاه نمیان.
بله.
اینکه دنیا حاضر نیست بعد از فتح خرمشهر عراق مولانا متجاوز بپذیره، دنیا حاضر نیست و سازمانهای بین‌المللی در این وادی نیستن که خسارتهای جنگی ما رو پرداخت کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
این گونه این اینه که به اصطلاح عملیات رمضان در یک جایگاه خاصی قرار میگیره. بله.
خیلی متشکرم از حضورتون سردار اسلامی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار. خدا... کریم داریم. مرکز تخصصی آموزش‌های علوم و فنون قرآن کریم و یه طرحی هم داریم، طرح دانشجو معلم قرآن که از جمله طرح‌های موفق در عرصه قرآن هست. این سازمان هیتش فعالیت‌های قرآنی است.
در کنار این سازمان ما در واقع خبرگزاری تخصصی قرآنی دانشیان ایران رو داریم تحت عنوان علامت اختصاری ایکنا. این خبرگزاری در واقع موفق ترین خبرگزاری تخصصی است که در کشور فعالیت میکنه. در 30 استان کشور ما شعبه داریم، در 6 منطقه از جهان باز خبرنگار افتخاری داریم. افتخارمون اینه که به بیش از 20 زبان زنده دنیا ما اخبار قرآنی و مهمتر از اون معارف قرآنی و اهل بیت رو منتشر میکنیم و مخاطبان ارزشمندی رو در سطح کشور و خارج از کشور داریم و روزانه اینها با ما ارتباط دارن و از مطالبی رو که در واقع متخصصین ما، دانشجویان ما، اهم از خبر، گزارش، مصاحبه یا متن‌های معارفی هست بهره مند میشن.
درست. بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر جواد رحیمیان. به واسطه اینکه داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، ناگزیریم از حضورتون مرخص بشیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خیلی خلاصه شد. من امیدوارم یه فرصت مفصلی باشه که من بتونم به طور کامل توضیح بدم.
به امید خدا امیدوارم. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون. خب بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و روایت ایشون رو از وقایع امروز بشنویم. آقای مختاری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. امروز کمی کوتاه‌تر با شما هستیم، 4 دقیقه در خدمتتون هستیم آقای مختاری.
خواهش می‌کنم. خدمت هستم. اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1330 که اولهریمن نماینده و فرستاده ویژه ترومن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای حل مسئله نفت وارد تهران شد و در همین روز در اعتراض به فرود او، حزب توده تظاهراتی رو ترتیب داد، چون معتقد بود که نبایستی در واقع با جبهه امپریالیست مذاکره صورت بگیره و خب هریمن وارد شد. در واقع میشه گفت که مذاکرات او هم نتیجه بخش نبود. در تظاهراتی هم که در چنین روزی رخ داد، میشه گفت که دو دسته در واقع از احزاب سیاسی که احزاب در واقع دست راستی طرفدار جبهه ملی که حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری مظفر بقایی با اعضای حزب توده درگیر شدند و در این میون نیروهای نظامی هم به سمت تظاهر کنندگان تیراندازی کردند که خب در این زمان وزیر کشور فضل الله زاهدی بود و خب خود محمد رضا شاه هم به عنوان فرمانده کل قوا نقش مهمی در این در واقع تیراندازی به سمت تظاهر کنندگان داشت و خب دکتر محمد مصدق هم بعد از این ماجرا زاهدی رو از وزارت کشور خلع کرد. و نکته اینجاست که هریمن هم به عنوان کسی که خب سابقه وزارت بازرگانی داشت، امید می رفت که بتونه به این راه حلی برسه که از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای ایران نتیجه بخش باشه، اما اون در واقع قائل به این بود که بریتانیا باز هم به ایران برگرده، 50% نفت ایران در اختیار دولت بریتانیا باشه تا بریتانیایی ها ملی شدن صنعت نفت ایران رو بپذیرن، که خب نه ایران حاضر بود که پای بریتانیا دوباره به صنعت نفت کشور باز شه و نه بریتانیا حاضر بودن که ملی شدن صنعت نفت رو قبول کنن، چون معتقد بودن که یک الگویی برای ملت‌های دیگه شهر خواهد شد که بریتانیا در اون کشورها امتیازات و منافع اقتصادی داشت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1339 که دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور دکتر محمد مصدق از عده‌ای از کسانی که فعال سیاسی و از اعضای سابق جبهه ملی بودند در دوره دکتر محمد مصدق دعوت کرد تا به منزل او بیان و در این دعوت تشکیل جبهه ملی دوم پیشنهاد شد که از افرادی که در این دعوت حضور داشتن میشه به دکتر کریم سنجابی، دکتر مهدی آذر، مهندس مهدی بازرگان، اسکر پارسا اشاره کرد که در این در واقع دعوت قرار شد جبهه ملی دوم تشکیل بشه با هدف کسب آزادی‌های فردی و اجتماعی، استقرار حکومت قانونی با از طریق انتخابات آزاد و سیاست خارجی مستقل که خب این جبهه ملی دوم هم سرنوشت در واقع پرفراز و نشیبی داشتش که حالا در سی تیر من در مورد چون اعلامش در واقع اعلام تشکیلش صورت میگیره توضیح خواهم داد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1365 که در گذشت دکتر مهدی حمیدی شیرازی هستش که شاعر استاد دانشگاه و ایشون با وجود اینکه شاعر بود در واقع نقد ادبی هم دست داشت، آثاری در این مورد داره و ایشون از مخالفان سرسخت شعر نو بود و در این مورد حتی به مسخره کردن شعر نو هم پرداخت. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1372 که در گذشت دکتر عبدالهادی حائری استاد دانشگاه فردوسی مشهد.
خیلی ممنونم، زنده باشید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
خب دیگه در لحظات ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم، دیگه فرصت آنچنانی نداریم. اگه نکته پایانی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
نه دیگه به قول شما مجالی نیست، فقط خداحافظی میکنم.
سپاس از شما و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید و خداحافظتون.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کرد.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تان نبینی باور نمی کنه.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش های تخفیفی و فرش هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی،
چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر.
ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیویی فرهنگ. خدا، خداوند بزرگ و مهربان، همراهان گرامی، سلام، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم و ما نوبت میرسه به نخستین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه گلهای ایرانی به مدت 25 دقیقه. تقاضا میکنم که همراه با ما این